بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درس مکاتب فلسفی غرب و دیدگاه های اونها رو در مورد مسائل تربیتی خدمت شما بودیم. بر اساس سرفصل ارائه شده بنا بود که نخست یک آشنایی کلی از مکاتب گوناگونی که در غرب مطرح هستند و در حوزه تعلیم و تربیت دیدگاه هایی رو مطرح کردن خدمت شما بزرگواران بیان بکنیم. نخستین مکتب، مکتب ایدالیسم بود که در جلسه قبلی خدمت شما مطالب کلی را در مورد برخی از فلاسفه ایدالیست مانند افلاطون، کانت و هگل و بعضا اشاره هم به بارکلی کردیم گفته شد. اگرچه فلاسفه ایدالی که تا به مکتب ایدالیسم بسیار فراتر از اینها هستند، ولی اینها نقش کلیدی و محوری رو در فلسفه ایدالیسم دارن. شخصیت های بزرگی چون کانت و هگل اینها نقش محوری دارن و همچنین افلاطون که دیگه سردسته همه اینهاست و مقدم بر همه. و گفته شد که ایدالیسم فلسفی ریشه در سخنان افلاطون دارد که برای جهان یک عالم بالاتری، حقیقت بالاتری به نام مسل قائل بود و میگفت که همه این موجوداتی که در جهان طبیعت هستند سایه هایی هستند که از اون عالم مسل تجلی کردن. خلاصه نگاه ایدالیسم گفته شد. الان هم در ضمن این مطالبی که خدمت شما خواهیم گفت، همین ایدالیسمی که مطرح کردیم و دوباره از باب تذکر خلاصه از اون اساس مطالبش رو ذکر میکنیم به طور کلی بدون اینکه یک فیلسوف خاصی رو مد نظر قرار بدیم و رابطه و دیدگاه های ایدالیسم رو با آموزش و پرورش در این جلسه میخواییم بحث بکنیم که نگاه نوع فلاسفه ایدالیسم به مسئله تعلیم و تربیت یا در اصطلاح خودمون آموزش و پرورش چیست. خب خلاصتاً خدمت شما عرض کنیم بر اساس اون مطالبی که در جلسه پیشین گفته شد، این نتیجه حاصل شد که ایدالیسم واقعیت را ذاتاً روحی محسوب میکنه. آنچه که حقیقت دارد چیزی جز روح و افکار و اندیشه های انسان نیست. البته دقت دارین این ایدالیسم لزوماً به معنای سوفسطائی‌گری نیست که هر واقعیتی بیرون از انسان رو انکار میکنه و سر از شکاکیت در میاره. خیر، ایدالیستا مثل افرادی مثل کانت و حتی هگل، اینها وقتی سخن از حقایق ذهنی یا اصطلاحاً فاهمه به میان میارن، نمیخوان بگن که عالمی بیرون از ما وجود ندارد. به ویژه کانت، کانت که ایدالیسمش معروف به ایدالیست اصطلاحاً ایدالیسم استعلایی هست، ایشون میگفت که ما یک بود داریم، یک نمود داریم. بود همون جهانی است که بیرون از ما هست، همون جهان هستی، ولیکن نمود اون ادراکی است که انعکاس جهان بیرون هست، انعکاس اون بود هست. و چون فاهمه ما در دو قالب زمان و مکان و امثال اینها میاندیشد، لذا بود را آنگونه که هست نمییابد، بلکه بود را به واسطه نمودهایی که در ذهن است میشناسه. همون بحث نومن و فنومن و اینهایی که مفصل بحث کردیم. لذا لزوماً هر فیلسوف ایدالیست سوفسطایی نیست یا شکاک نیست. حالا ممکنه برخی ها باشن که لوازم حرفشون به نتایج سوفسطایی‌گری و شکاکیت و اینها منتهی بشه، مثلا بارکلی که یه جورهایی میگفت که اون معروف دیگه میگفت اگر ادراک رو ما برداریم جهان بیرونی وجود نخواهد داشت، یعنی جهان منهای ادراک رو انکار میکرد. خب این اگر خودشم بگه من سوفسطایی نیستم که در بعض نوشته‌هاش هست، ولیکن سخنهایی گفته که از لوازمش همونه، پیامدهایی دارد که به سوفسطایی‌گری منتهی میشه. اینکه شما میگید اگر ادراک نباشه هستی و واقعیتی بیرون از من نخواهد بود، یعنی چی؟ یعنی هرچه هست تابع ادراک من بشر هست. منتها گفتم به طور کلی نمیشه گفت همه ایدالیستا سوفسطایی هستن. خب گفتم بزرگ ایدالیستا، تفکر ایدالیستی افلاطونه. لذا آنچه که سبب میشه این فلاسفه ایدئال را با همه اختلافات در دیدگاه هایی که دارن ما تحت یک چتر بیاریم و سخن بگیم، یک وجه مشترکی است با این نام که اینها واقعیت را اصالتا ذهنی و روحی یا تمثلی قلمداد میکنن. مثلا فروبل که یکی از اون ایدالیستای معاصر هست، این بنیانگذار یک کودکستان برپایی فلسفه ایدالیست بود. یک روشی رو برای آموزش پرورش در دوره همون کودکستان اصطلاحاً ابداع کرد. اینها بر اساس اون فلسفه ایدالیست که خواهیم گفت که از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند. نهایت تلاششون این بود که تلاش این فروبل این بود که بیاد یک فرایند شکوفا شدن استعدادهایی که در نهان کودک هست رو بیاد پرورش بده. یعنی یک کاری ما باید بکنیم در فرایند تربیت کودک که اون استعدادهایی که در نهاد و ضمیر ناخودآگاه کودک هست به بروز برسه، اینا شکوفا بشه. خب گفتیم این ریشه داره در این سخن که در اون سخن افلاطون که میگفت علم و معرفت چیزی جز یادآوری اون حقایقی که انسان در عالم مثل داشته نیست. اینها بر این باورن که تمام اون چه که انسان باید بیاموزد در درون نفس انسانی وجود دارد، نهادینه شده است. خب این همون سخنی است که ایدئالیستا در حوزه معرفت شناسی میگن. یعنی انسان در واقع با آموزش و پرورش آن استعدادهای درونی را که پیش از این در خود داشته از بد و تولد با خود دارد شکوفا می کند و معلم به مثابه یک الگو یا اسوه اخلاقی و فرهنگی است که زمینه شکوفا شدن اون استعدادهای درونی که در نهاد انسان در نهاد کودک هست رو فراهم می کنه. کار معلم بیش از این نیست. گفتیم که ریشه این ایدئالیسم هم در آثار افلاطون بوده. خب با این بیان میشه فهمید که ایدئالیستا اولویت رو به امور ذهنی و روحی و آرمانی میدن. اینها امور ذهنی و روحی رو به عنوان مبنای واقعیت تعیید میکنن. این فلسفه میخواد بگه که واقعیت ذهنن ذاتن روحی یا ذهنی است و ما فقط ایده ها و مفاهیم رو میتونیم بشناسیم. آنچه که مورد شناخت انسان قرار میگیرد همون ایده ها و مفاهیم ذهنی است که رو اونها میاندیشد و تفکر میکند و واقعیتی بیرون از مفاهیم ذهنی قابل شناخت است، آنگونه که کانت میگفت، که میگفت آنچه که در ذهن ماست نمود بودهای بیرونی است و خود بود نیست. اون شخصی که ایدالیستی فکر میکنه میگه که اون روح انسان و اون جنبه معنوی انسان همان چیزی است که جاودانگی انسان رو تشکیل میده و انسان به واسطه اون بود روحی جاودان است. ماهیت حقیقی انسان و اون هویت حقیقی انسان همان بود روحی و ذهنی اوست. واقعیت مادی نیست، روحی است. اگرچه واقعیت سبب میشه که پدیده‌های مادی جلوه‌گر بشن، یعنی همون مفاهیم ذهنی اینها هستند که پدیده‌های مادی رو جلوه‌گر می‌کنن. خب این خلاصه اون چیزی بود که گفتیم. اینها به گونه ای گفت میگن که ما یک جهان حقیقی داریم، یک جهان نمود. گفتم کانت میگفت جهان بود، جهان نمود، اینها مفصل توضیح داده شد. لذاست که میشه اصطلاحاً آنچه که مبنای اساسی فلسفه ایدالیست هست رو اینجوری معنی کرد. یعنی همه ایدالیست تو اینا مشترکن، همه فلاسفه ایدالیستی تو این یک دو سه مبنا مشترکن. یکی این که اینها بر این باورن که جهان روحانی است و واقعیت‌های مشخصا ذهنی و غیر مادی رو در بر می‌گیره. دوم این که این واقعیت‌های ذهنی جنبه شخصی دارن، هر کسی خود درک می‌کند آنچه که در ذهن اوست. سوم این که جهان کلی و کامل است. بله، جزئی کل، جهان یک کلی جامع و شمول و کامل است که این اذهان افراد بشر در واقع گویی اجزای این به تعبیر هگل او ذهن مطلق رو تشکیل میدن، گویی اجزا و اجزای اون گوهر جهان هستن. تو حوزه معرفت شناسی ایدالیسم چی میگه؟ تو حوزه معرفت شناسی گفتم اینها میگن که شناخت، فرایند شناخت چیزی جز بازخوانی و یاداوری اون ایده های نهانی که پیش از این در ذهن وجود داشته نیست. حرف افلاطون که علم و معرفت را از سنخ تذکار میداند یا تذکار، تذکار یعنی چی؟ یعنی یاداوری. از راه شهوده که انسان میتونه به درون خیش نگاه بکنه و خودش رو شهود کنه و یک اصطلاحاً وجود مطلق رو در خودش بیابد. اون چی که باید شناخته بشه قبلا در ذهن هست. نهایت تلاش تعلیم و تعلم و آموزش پرورش باید این باشه که آنچرا که در نهاد انسانی است به منصه ظهور برساند. یعنی باید زمینه رو فراهم بکنه، لازم نیست از بیرون چیزهایی القا بشود، باید از درون معرفت بجوشد و شناخت بجوشد. بر اساس همین اصول معرفت شناسی ایدالیسم هدف عمده تعلیم و تربیت اینه که معلمان بیان متعلم ها و شاگردا رو تحریک کنن تا ذهن اینها سازگار با ذهن مطلق بشود و با جهان سازگار بشه. یادگیری فرایندی است که دانش آموزان باید به تدریج یواش یواش این آگاهی رو، آگاهی فکری رو در خودشون بالا ببرن و یک درک جامعی از جهان پیدا بکنن و بتونن خودشون رو تعریف کنن. ببینید نگاه ایدئالیست ها یک نوع مطلق‌گرایی است، یعنی اونها خیلی تأکید میکنن بر اینکه معرفت و شناخت بر پایه اصول ثابت استوار هست، برخلاف این نگاه هایی که پراگماتیسم داره، حالا بعدا بحث خواهیم کرد، یا نگاه هایی که پلورالیستی است و کثرت‌گرایی معرفتی رو داره ترویج میده، مبتنی بر علوم تجربی است. اینها خیلی معرفت و شناخت ثابت رو نمیپذیرن. چرا؟ چه اینکه اینها فلسفهشون بر پایه امپیریسم حسگرایی افراطی بنا شده و اون هم بر پایه علوم تجربی است. تو علوم تجربی هیچ دانشمند تجربی ادعا نمیکنه که من به نهایت حقیقت رسیدم و به حقیقت مطلق دست یافتم، بلکه میگن این علمی که علوم تجربی باشد تا اینجا کشف کرده، آیا پس از این کاملتر خواهد شد یا نه؟ اینو میگن قطعاً به کمال بیش از این خواهد رسید. یه زمانی فیزیک نیوتن رو میگفتن دیگه همه معضلات و مبهمات رو کشف کرد، حل کرد. بعدن که نسبیت انشتین آمد همه رو زیر سوال برد، آنچه که نیوتن گفته بود. الان فیزیک کوانتوم آمده اون رو داره زیر سوال میبره و اینا مطالب چیز مسائلی است که در فیزیک جدید یا در علوم تجربه جدید است و روز به روز داره به تکامل میرسه و هی تغییر میکنه. خب کسی که معرفت شناسی خودش رو بر پای علوم تجربی بنا کنه، به نظر شما میتونه سخن از معرفت و شناخت مطلق و ثابت به زبان بیاره؟ قطعا نه. لذاست که باید کسی که میخواد اصطلاحا سخن از معرفت ثابت و شناخت ثابت و مطلق به زبان بیاره، اون نمیتونه بر این واقعیات مادی که در واقع موضوع علوم تجربی است بسنده کنه. لذاست که ایدئالیست ها نوع نگاهشون دقیقا در برابر اون نوع نگاه پراگماتیستی و نگاه اصطلاحاً حسگرایی است که مبتنی بر علوم تجربی است. خب پس معرفت چیزی جز یادآوری ایده هایی که در درون انسان نهادینه شده نیست. پس یادگیری هم میشه فرایندی خودجوش که کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که یادگیرنده یه مفهومی رو به ذهن بیاورد. بله، هر مفهومی رو اون که به ذهن میاره یادآوری میکنه میشه یادگیری. تو حوزه ارزش ها ایدالیست ها چی میگن؟ که اینا همه مرتبط با بحث تعلیم و تربیت هست. در حوزه ارزش ها اینا میگن که ارزش ها بیشتر از ترجیحات خالص انسان ها هستن. اینا اینطوری میگن، میگن ارزش ها واقعیت دارند، اینا در ساختار جهان موجود هستن. به تعبیر دیگه ارزش ها مطلقند، ابدیند، ثابتند، کلیند. حالا این که میبینیم مردم در تصمیم گیری های اخلاقیشون خطا میکنن، این به سبب اینه که احساس و اختشاشات ذهنی و اینها میاد باعث میشه که بینش اینها با خطا مواجه بشه، نوع نگرش اینها غلط از آب در بیاد. این مربوط به ارزش که نیست. اینکه از کسی مثلا فکر میکرده فلان مسئله فلان رفتار اخلاقیست، اومد انجام داد بعد نتیجه عکس داد فهمید که اخلاقی نیست، این ریشه در نسبی بودن ارزش ها که نداره، ریشه در نوع شناخت و بینش انسان ها داره. از نظر فلسفه ایدالیسم ارزش ها مطلقند. بله ارزش گذاری ها ممکنه متغیر باشن. هنر مثلا از نگاه ایدالیستا در واقع میاد چیکار میکنه؟ اون ایده ها و مفاهیم ذهنی ما رو در واقعیت تجسم میبخشه. توفیق هنر اینه که بیاد او تمثل های آرمانی شده رو در زندگی روزمره متجلی کنه. یعنی در واقع ما در اون دانش هایی که برای خودمون داریم که صرفا ذهنی اند و مفاهیم ذهنی، هنر میاد به این مفاهیم ذهنی و به این تصورات ذهنی در بیرون چیکار میکنه؟ لباس واقعیت میپوشاند. گویی خیال انسان را لباس عین میپوشاند، یعنی لباس خارج، تحقق میبخشه در خارج. حالا اهداف آموزش پرورش ایدالیستی چیه؟ آموزش پرورش ایدالیستی بر اساس یکی دو هدف اساسی بنا شده، یعنی پیشنهادشون ایناست. اهداف آموزش پرورش ایدالیستی یکی اینه فرایند تعلیم و تعلم باید به دانش آموزا کمک کنه تا استعدادهایی که به طور بالقوه در نهاد اونها وجود داره به فعلیت برسن. گفتیم چون او علم و معرفت را از سنخ چی میداند؟ از سنخ تذکار و یادآوری میداند. پس تعلیم و تعلم باید به گونه ای باشد که استعدادهای درونی دانش آموزان را که بالقوه در نهاد اونها و به تعبیر ما ممکنه به زبان خودمون در فطرت اونها هست به فعلیت برسانه. دومین هدف، هدف اساسی و هدف راهبردی اینه که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی باید دانش آموزان رو با اون سرمایه فرهنگی که در طول تاریخ بشریت بوده آشنا کنه. این دانش آموزان باید این میراث فرهنگی که در بستر تاریخ شکل گرفته بشناسن و در اون سهیم بشن و خودشون اون میراث فرهنگی رو اصطلاحاً گسترش بدن. ایدالیستا آموزش پرورش واقعی رو همگانی میدونن، نه اینکه برای یک شغل خاص یا حرفه خاص باشه من میرم آموزش پرورش فقط یک مهارت پیدا کنم برم سر یک شغل خاص. حرف آموزی هدفش کسب مهارته، ولی هدفش رسیدن انسان به اوج تعالی که نیست. چون گفتیم ایدئالیست ها اصالت انسان رو به روح او میدانند و کمال انسان رو در تعالی روحی او جستجو میکنند. اینا چند بار تأکید کردیم دیگه نه؟ ولی اونهایی که حرفه میآموزند در واقع مهارت پیدا میکنند در انجام یک کاری که مربوط به امور دنیویست. ایدئالیست ها که نمیخوان آموزش پرورش تشکیل بدن که فقط مهارت طرف یاد بگیره بره یک شغلی پیدا کنه مکانیک بشه مثلا تمام بشه بره. اینا میخوان افراد رو آماده کنن و برای اینکه اون به اوج تعالی روحی برسن. البته ازشون که میپرسیم آیا شما با حرفه ها و مهارت ها آموزش مهارت در آموزش مخالف، میگن نه، میگن برای امرار معاش و کمک به رفاه اقتصادی جامعه بالاخره باید این دانش های مهارتی هم آموزش داده بشه. بالاخره یک مکانیک باید باشه، نانوایی باید باشد، یک کارخونه باید باشه، کارگرانی مثلا بیاد کارخونه رو بگردونن. خب اینا نباشه که اقتصاد جامعه به هم میریزه. ولی میگن سیاست گذاری کلان آموزش پرورش نباید منحصر باشه در اینها. مثلا بعضی از نگاه ها الان متأسفانه در بین عموم مردم هم همینه دیگه. اینا چی میگن؟ میگن آقا من بچه‌مو گذاشتم مدرسه بره یه چیزی یاد بگیره، فردا یه شغلی دست و پا کنه، بیکار نباشد، پول به دست بیاره. خیلی از افرادی که دانشگاه میان با همین نگرش میان الان تو جامعه ما. یا برای چی این رشته رو انتخاب کردی؟ میگه برای اینکه بیام تو بازار کار مدرک بگیرم، شغلی دست و پا کنم. بعد اعتراض میکنن که این همه ما لیسانس بیکار داریم. خب اصلا ماهیت و هویت خیلی از دانش‌های بشری به ویژه در حوزه علوم انسانی و بعضن علوم تجربی، مثلا حتی در مخصوصا در حوزه ریاضی یا علوم ریاضی، اصلا یه ماهیت چی نیست؟ اشتغال زانیست. یعنی در نگاه نخستین ماهیت اشتغال زانیست. این باید بیاد دانش‌هایی که مبتنی بر علوم ریاضی یعنی علوم انسانی هن. اینها در واقع ریشه های هدایت و تعالی و پیشرفت جامعه. اینا باید بیان ایده هایی رو طراحی بکنن، بحث کنن، نظریه بدن، بعد این نظریه در مقام عمل و کار رو تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به برنامه بشه، اونجا اثرش دیده خواهد شد. حالا چند درصد از این کسایی که میان تو حوزه علوم انسانی مثلا تحصیل میکنن یا تو حوزه علوم ریاضی میتونن این علوم رو به مرحله ظهور و کاربرد برسانن، به مرحله کاربردی شدن؟ خیلی کمه. حالا این آقا میخواد بیاد با 4 تا واحد یک لیسانس گرفتن برسه به اوج مثلا توانمندی در حوزه کاربردی کردن، اشتغال هم پیدا بکنن. بعد میان اعتراض میکنن که شما این رشته رو گذاشتید ولی آینده شغلی ندارد، ما انگیزه نداریم. اصلا خیلی از رشته های علمی هدف اولی رسیدن به بازار کار نیست، بلکه اونها اهداف ثانوی هست. نمیگم نباید تو اهداف باشه ها، اشتباه متوجه نشید، اینها جزء این اشتغال زایی جزء اهداف همه رشته ها و دانش های بشری است. منتها برخی به طور مستقیم اشتغال زایی میکنن مثل رشته های فنی و حرفه‌ای. خب این میاد تعمیرات موبایل رو یاد میگیره، بلافاصله تو بازار میره مغازه باز میکنه پول در میاره. اون یکی مکانیک یاد میگیره میره مغازه باز پول در. خب اینا یه مدله. ولی رشته هایی مثل علوم انسانی، علوم ریاضی و خیلی از رشته های علوم تجربی اینطوری نیستن. اینها بازار کار در اینا جزء اهداف ثانویه است. لذاست که هر کسی نباید وارد دانشگاه بشه. اینها رو انشالله بعداً در ضمن نظرات خودمونم بحث خواهیم کرد که از نگاه دین یا فلسفه اسلامی اون چی که ایدئال هست چیه. بذارید در جای خودش بحث خواهیم کرد. خب مدرسه در نگاه مکتبی دارید، چه جایگاهی داره. خب اینا میگن نقش مدرسه به عنوان نهادی تربیتی نسبت به تمدن معنا پیدا میکند. یعنی مدرسه در واقع ریشه های تمدن سازی را و پیشرفت رو محقق میکنه، تحقق میبخشد. اینا میگن پیشرفت به چه معناست در نگاه ایدالیستا؟ پیشرفت به مثابه یک تکامل تاریخی فرهنگ بشری است که از هم مراحل ابتدایی باید شروع بشه. مدیران و معلمان مدرسه باید دانش رو به صورت برنامه درسی در بیارن از نگاه ایدالیستا، به نحوی که موضوعات درسی یا حوزه های متشکل معرفت اینها چی بشه؟ تشکیل بشه، اصطلاحاً حوزه های معرفت تشکیل بشه. هر چقدر دانش آموزا در طول سالهای تحصیل پیشرفت بیشتری بکنن، یادگیری اونها هم تراکم پیدا میکنه و اینا تو یادگیری پیشرفت میکنن. مدرسه باید بیاد میراث فرهنگی را که در بستر تاریخ شکل گرفته به صورت یک برنامه منظم متوالی به بچه ها یاد بده و بچه ها رو برای آینده آماده کنه با اون نگاه آرمانگرایی که دارن. میشه گفت که ایدئالیستان نوعا انسان های آرمانگرایی هن. یعنی بر اون ارزش های آرمانی خیلی تأکید میکنن. حالا توضیح برنامه درسی چی میگن؟ اینا میگن برنامه درسی مجموعه ای از موضوعات فکری یا معارف تخصصی است که جنبه آرمانی و مفهومی دارن. لذاست که گفته میشه در نوع تعلیم و تربیت ایدالیستی اینها بیشتر بر اصطلاحاً فرایند حافظه محور تأکید میکنن، شناختی. مثلا شما در برنامه‌ریزی ایدالیستی خیلی تو تقویت جنبه های عاطفی برنامه نمیبینید، بیشتر اینکه آینه مسائل رو یاد بگیرن، حفظ کنن، بفهمن. تو حوزه نظر بیشتر مطرح میشه. خب برنامه درسی ایدالیستی رو میشه به طور خلاصیش طور گفت. اینا میگن که معارف کلی، مثلا دانش‌های شناخته کلی، دانش‌هایی که شناخته کلی به ما میدن در مورد خدا و جهان، مثل فلسفه و الهیات، اینا در رأس برنامه‌های مدرسه باید باشن. چرا؟ چون در واقع مسائلی که فلسفه و الهیات بهش می‌پردازه عبارت از اینه که انسان چگونه رابطه خودش رو با خدا و عالم هستی بشناسه و تقویت بکنه. انسان چیست؟ خدا کیست؟ عالم هستی چیست؟ اینها جزء مسائل کلی است که در فلسفه و الهیات مورد بحث قرار می‌گیرد. بذار اینا در رأس برنامه‌های درسی هم. بعد بر مبنای این که فلسفه و الهیات باید در اوج باشن، در اولویت باشن، بقیه برنامه‌ها بر اساس اینها چی میشن؟ اصطلاحاً اولویت پیدا می‌کنن. مثلا موضوعات عام‌تر انتزاعی‌اند و از محدودیت‌های زمان و مکان بدورن. چرا؟ چون فلسفه انتزاعی است. الهیات اون مباحث کلی که خداشناسی است، دلایل اثبات وجود خدا، اینا چی هن؟ اینا کلی هن. لذاست که چون در اولویت برنامه درسی ایدالیستا فلسفه و الهیات قرار داره، به ریاضیات باید خیلی توجه بشه. چرا؟ چون ریاضیات تقویت میکنه اون هوش انتزاعی و اون استدلال و توانمندی انتزاعی دانش آموز رو. حتی داشتیم در احوالات خود فلاسفه اسلامی، مثلا در مورد علامه طباطبایی نقل است که ایشون فرمودن که من قبل از این که برم پیش استاد فلسفه خودم فلسفه یاد بگیرم، پیش ظاهرن آیت الله بادکوبه استاد فلسفه من گفتن که برو پیش آیت الله بادکوبه ریاضیات یاد بگیر، که ایشون رفته بود پیش آیت الله بادکوبه و ریاضیات یاد گرفته بود. و اکیدن توصیه میشه کسایی که میخوان فلسفه بخونن باید ذهن ریاضی قوی داشته باشن. حالا ممکنه ریاضی آنچنان نخونده باشه، ولیکن ذهنش باید ذهن ریاضی باشد. تجربه نشون داده از دانشجویی که ما داشتیم، کسایی که در ریاضیات قوی بودن یا دانشجوی ریاضی، کامپیوتر، مهندسی، اینها بودن که با ریاضیات زیاد سر و کار داشتن، وقتی میان تو کلاس فلسفی میشنن بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تر متوجه میشن مباحث فلسفی رو از اونهایی که مثلا تو ریاضیات یا ضعیفن یا ذهن ریاضی ضعیفی دارن. لذاست که اینا رو علم ریاضی خیلی تاکید میکنن. تاریخ و ادبیات هم در برنامه درسی اینا جایگاه بلندی داره، یعنی خیلی مهمه. معارف تاریخی ادبی، چه این که اینها اون گفتم فرهنگ تاریخ بشریت رو به نمایش میذاره. معارف تاریخی ادبی که هم محرک شناختن، اینها ارزش هم دارن، بار ارزشی دارن. تاریخ به عنوان روح مطلق در طول زمان و در زندگانی اشخاص که بود قهرمانی دارن اثر میذاره، یعنی کسی که تاریخ میخواند
میتونه زمان را و مردان و زنانی که قهرمان بودن رو بشناسه. خود همین انگیزه ایجاد میکنه که زمینه فراهم بشه تا دانش آموز با الگوگیری از مردان و زنان بزرگ در طول تاریخ بیاد به سمت اون اهداف متعالی حرکت کنه. پایین تر که میایم علوم گوناگون قرار میگیرن که دیگه مثلا فرض بگیرید اینها دیگه میان از حیث درجه اهمیت از اینایی که نام بردیم پایین تر. مثلا زبان خارجه، این مهمه و گفته میشه که در مقطع ابتدایی باید آموزش داده بشه. چرا؟ چون مهارت است برای اینکه اصطلاحا ارتباط برقرار بکنیم بین انسان ها. زبان ابزار ارتباط است، لذا باید آموزش داده بشه. تو بعد نگرشی اینا چی میگن؟ اینا میگن چون هسته اخلاق در میراث فرهنگی هست، یعنی اینها اصطلاحا اون میراث فرهنگی ما بر پایه ارزش های اخلاقی بنا شده و موضوعاتی مثل فلسفه، الهیات، تاریخ، ادبیات، هنر، اینها منابع غنی ارزش هستند. اینا ارزش دارن چون یک موضوعات کلانی هستند که در حوزه های کلان مثل خدا و خداشناسی و جهانشناسی و انسانشناسی بحث میکنن. اینها میان امور عقلانی رو با امور ارزشی اصطلاحاً با هم مخلوط میکنن. اینا علوم انسانی رو میگن باید دقیق مطالعه کرد و از همین علوم انسانی به عنوان منبعی برای تحریک افکار باید استفاده کرد. یعنی علوم انسانی منبعی خواهد بود که افکار بشر را مثلا در هدایت جامعه و در اداره جامعه جهت میدهد. از جهت دیگه مثلا همین مطالعات تاریخی و ادبی یه جنبه‌های عاطفی هم دارن و میتونن مبنا باشن برای اینکه الگوهای ارزشی ساخته بشن و موارد دیگری که اینها نگرش، این نوع آموزش‌ها در واقع نگرش دانش آموز رو جهت میدهند و اصطلاحاً زمینه رو فراهم میکنن که ذهن دانش آموز به اون اهداف متعالی مثل انسانشناسی، جهانشناسی، خداشناسی، خودشناسی که همون انسانشناسی است جهت پیدا بکنه ذهن دانش آموز. تو حوزه روششناسی ایدالیستی چگونه و از چه روشی در فلسفه ایدالیسم استفاده میشه تا یک دانش آموز در فرایند آموزش و پرورش قرار بگیره؟ خیلی سوال مهمی است. گفتیم پیش از این روش اینها ریشه در همون معرفت شناسی ایدالیستی داره. گفتیم در معرفت شناسی ایدالیستی که ریشش در بیان سخنان افلاطون هست، اینها بر این باورن که تفکر ذاتاً یک نوع بازشناسی یا یاداوری اون حقایقی است که در باطن وجود انسان نهفته است. لذا انسان اگر میخواد به شناخت برسه باید در درون خودش خودکاوی اصطلاحاً بکنه و محتوای ذهن خودش رو مورد وارسی قرار بده، مورد تحلیل قرار بده. شبیه آنچه که ما در منطق میگیم در میان معلومات ذهنی خودش بچرخد، خودش تلاش کند که اون مجهول نظری رو کشف کنه، نه اینکه معلم بیاد مثل یک لقمه جویده این محتوای آموزشی رو در اختیار کی قرار بده؟ در اختیار دانش آموز. بله، لذا دانش آموز تو روش ایدالیستی یه فعالیت خودجوشی باید انجام بده و برای اینکه این فعالیت خودجوش حاصل بشه حتما باید زمینه‌های علاقه و تمایل در دانش آموز فراهم بشه، ایجاد بشه. یعنی مثلا معلم باید کارهایی بکنه که علاقه و تمایل دانش آموز رو بالا ببره. بله، و دانش آموز باید بر اساس چنین علایق درونی بیاد یاد بگیرد. خب وقتی که اون رغبت درونی رو شما در دانش آموز ایجاد کردید، دیگه از بیرون لازم نیست شما اصطلاحاً فشار بیارید و مجبور کنید، تنبیه کنید دانش آموز رو. نه دیگه، او خودش یک علاقه درونی دارد و همون علاقه درونی او را به حرکت خواهد آورد برای اینکه اون آموزش رو در سطح عالی فرا بگیره، اون هم خودجوش. حالا روش های خاص واحد یه روشی که نمیشه برای کلاس مثلا درس مبتنی بر فلسفه ایدالیست در نظر گرفت، ولی اون چی که گفته شده و تأکید شده روش گفت و شنود است، همون دیالکتیک سقراطی که با مخاطب اسلام ما بهش میگیم مباحثه، حالت مباحثی پرسش و پاسخ، که در واقع اون روش سقراطی اگر بخواد تو کلاس پیاده بشه باید معلم به طور ماهرانه یه سری پرسش‌های رو از متعلم یعنی شاگرد بکند و در اثر این پرسش و پاسخ‌ها شاگرد از آنچه که در درون خود داره استفاده کنه و به اصطلاحاً به مهارت حل مسئله دست پیدا بکند. و این هم باید جهت‌دهی بشه، همینجور سوالات علکی و پرسش و پاسخهای علکی نباید باشه، تا یک هدفمند به تعبیری باید باشه، باید بگونه ای باشد که یک ارتباط منطقی بین این پرسش ها و پاسخ ها باشد و این در واقع کمک بکنه که تا اون شناختایی که این شاگرد در درون خود داره اونها شکوفا بشه، بر اساس اون شناختا و معلوماتی که در درون خود نهادینه شده، در درون شاگرد نهادینه شده، بتونه به این پرسش ها پاسخ بده. بخش دیگه از روش ایدالیستی که اشاراتی هم قبلا داشتیم اینه که بیاد اون شاگرد الگوها و اسوه ها را بشناسه، یعنی ما بیایم الگو بشناسانیم. بله، به تعبیر مثلا حالا قرآن اگر بتونیم بگیم و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این که ما الگو بدیم به شاگردان، آقا فلانی رو دیدید فلان شخصیت چگونه بود، مثلا سردار قاسم سلیمانی دیدید چگونه کار کرد، امام خمینی رحمت الله علیه چگونه بود، اون یکی چگونه بود. این الگوها به شدت تحریک کنندن. مثلا بنده توصیه‌ام خودم اینه، میگم اون دانش آموزان را، دانشجویان را، طلاب را با زندگی نامه بزرگان آشنا بکنیم، بگیم کتابایی که توی زمین نوشته، مثلا کتابی داریم با عنوان مردان علم در میدان عمل، بسیار انگیزه زاست، بسیار انگیزه ایجاد میکنه در افراد. با اینها باید معلم بیاد این اسوه ها و الگوها رو اگرچه تو روش فلسفه ایدالیستی خود معلم هم به عنوان یک الگوی شایسته مطرحه. حالا اون الگوهای شایسته از کجا پیدا کنیم؟ از تاریخ میتونه باشه، از ادبیات میتونه استفاده، از دین میتونه استفاده بشه، از فلسفه، زندگی نامه بزرگان و وارد مختلف. لذاست که گفتم اینا به تو برنامه درسی چنین چیزایی رو میگنجانن، چنین درسایی که در از لابلای اونها یکی از اهدافشون اینه که الگو شناسی بشه. خود معلمم که گفتم الگوی دائمی است که باید مظهر کاملی از عالی‌ترین ارزش‌های فرهنگی باشه و اینا شاگرد بتونه اون معلم رو الگو قرار بده. رابطه معلم و شاگرد در مکتب ایدالیسم یک نقش محوری است و بسیار حساسه. درسته؟ اینا رو چند بار تأکید کردیم. معلم زمینه رو فراهم میکنه. معلم باید به گونه‌ای باشد که بتونه در شخصیت متعلم اصطلاحاً نفوذ بکنه. حالا البته ما اینها رو که داریم خدمت شما میگیم بعداً به طور خلاصه اینها رو نقد خواهیم کرد، یعنی نکات مثبتش هم خدمت رو خواهم گفت، نکات منفی اینها هم گفته خواهد شد. فعلا میخوایم گزارش بدیم. خلاصه سخن این شد نتیجه پایانی مکتب ایدالیسم چیه؟ ایدالیسم میشه فلسفه ای که ماهیت انسان و جهان رو روحانی تلقی میکنه، بر این باوره که خیر، حقیقت و زیبایی اجزای جاودانه ساختار جهان هستند. این خیر، حقیقت، زیبایی امور منظم و ثابت لایتغیرند، اینا مطلقاً تغییر نمی کنند. معلمانی که ایدالیستی هم بر مبنای فلسفه ایدالیستی فکر می کنند، او برنامه درسی رو مطلوب می دونند که بر این حقایق ثابت استوار باشه. کدوم حقایق ثابت؟ حقایق ثابت که در آثار الهی، فلسفی، تاریخی، آثار دینی منظور، فلسفی، تاریخی، ادبی و هنری هست استوار شده باشه. لذا این مفاهیم در فلسفه ایدالیست از اعتبار ویژه‌ای برخوردارن. خلاصه سخن این میشه، ایدالیست ها میخوان بگن آموزش و پرورش فرایند شکوفایی و رشد استعدادهای بالقوه درونی انسان است. یادگیری یک فرایند اکتشافی است که طی این فرایند یادگیری معلم متعلم یا شاگرد رو ترغیب میکنه، علاقمند میکنه تا اون حقایقی که در درون ضمیر خودش داره رو به یاد بیاورد، شکوفا کنه. معلم باید اسوه اخلاقی و فرهنگی متعالی باشد که خودش نماینده عالی ترین ارزش‌های انسانی است. در غیر این صورت اون معلم صلاحیت تدریس را در حوزه ایدالیسم تربیتی یا تعلیم و تربیتی که مبتنی بر فلسفه ایدالیسم است نخواهد داشت. این خلاصه و روح اون چیزی است که ایدالیسم در حوزه تعلیم و تربیت میگه. خب بذارید برای اینکه خسته کننده نباشد این فایل رو همینجا به پایان برسونیم، جلسه‌مون اینجا به پایان برسه. تو جلسه بعدی وارد میشیم نقد این دیدگاه‌های تعلیم و تربیت ایدالیستی، اون نقد ما هم بر پایه آموزه‌های دین اسلام و فلسفه خودمان خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.